ساعت 8 بامداد شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه باز با بهروز کارونی همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها. صبح بخیر دوباره آقای کارونی.
صبح شما آقای حسینی بخیر و همطور شنوندگان گرامی. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات اتمی تهران با 6 قدرت جهانی روز 18 فوریه 29 بهمن ماه در شهر وین پایتخت اتریش برگزار شود. کاترین اشتون پس از دیدار با محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: ما گفتگوی بسیار جالبی داشتیم و من منتظرم که بار دیگر با هم کار کنیم. آقای ظریف نیز برای همکاری با خانم اشتون و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات اتمی پیش رو در وین اظهار علاقه کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که خانم اشتون به زودی به ایران سفر کند. کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، شماری از رهبران جهان و ده ها تن از وزرای خارجه و دفاع کشورهای مختلف از روز جمعه در شهر مونیخ آلمان آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ها، پرونده هسته ای ایران، جنگ داخلی سوریه و بحران اوکراین از مهمترین مسائلی هستند که در پنجمین نشست سالیانه کنفرانس امنیتی مونیخ بررسی خواهند شد. ماجرای شنود تلفنی رهبران برخی از کشورهای جهان توسط آژانس امنیت ملی آمریکا نیز از دیگر مسائلی است که در این نشست مطرح خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارد و قرار است طی روزهای آینده در این نشست سخنرانی کند. معاون وزیر نیرو روز جمعه اعلام کرد که از اول دی ماه تغییراتی در تعرفه‌های آب در ایران صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفاو گفت: با افزایش هزینه تولید آب و با توجه به فاصله زیاد تعرفه‌ها با قیمت واقعی تمام شده آب، ضروری بود تا اصلاحاتی در تعرفه‌ها داده شود. او عنوان کرد که فقط 25% از قیمت تمام شده آب از مشترکین دریافت می شود و افزود ظرف چند سال آینده آب به قیمت واقعی خود می رسد. این مقام وزارت نیرو مشخص نکرد که در این مرحله تا چه اندازه بر قیمت تعرفه آب اضافه شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه گزارش داد که مراجع تقلید در شهر قم از دولت حسن روحانی حمایت کردند. به نوشته ایرنا، این حمایت‌ها در جریان دیدار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با این مراجع در روز پنجشنبه ابراز شده است. بر اساس این گزارش، آقای جهانگیری با آیات اعظم موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، جوادی آملی، وحید خراسانی، صبحانی و همچنین نماینده آیت الله سیستانی در ایران دیدار کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول حسن روحانی در این دیدارها با ارائه گزارشی از اقدامات دولت طی چند ماه گذشته به برنامه‌های آن در جهت گام دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 اشاره کرد. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه روند بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات اتمی این کشور را مطلوب ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر صالحی گفت: بازرسان آژانس از تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران دیدار و گزارش‌های خود را ارائه خواهند کرد. او با تأکید بر اینکه غنی‌سازی بالای 5% در ایران متوقف شده است، افزود: غنی‌سازی تا این میزان پاسخگوی نیازهای داخلی ما خواهد بود.
با سپاس از بهروز کارونی. در ادامه صبحانه با خبر خواهیم شنید که پس از بیش از 2 ماه که از تظاهرات ناخرسندان مخالفان دولت اوکراین میگذره، اما اختلاف ها حل نشده و معترضان همچنان در خیابان ها هستند. معترضان کشور دیگری امروز شاهد انتخابات عمومی هستند در تایلند. مطلب دیگه این که با وجود تعدیل تحریم‌ها علیه ایران، صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی تنها اندکی بهبود یافته و یک گزارش درباره کسانی که معتقد یعنی دلشون میخواد به کمبود وزن خودشون فکر بکنن، بد نیست بدونن که در پیوند با مشکل چاقی در سال 2013 ایران در رتبه 49 قرار داره. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که دولت تمام خواسته های مخالفان رو اجرا کرده و ادامه اعتراض ها بیمورده، اما معترضان گفتند که هیچ یک از تقاضاهایشان برآورده نشده. از سوی دیگه همزمان با خبر بیماری رئیس جمهوری این کشور ویکتور یانوکوویچ و تعطیلی پارلمان، رهبران اپوزیسیون اوکراین عازم مونیخ شدند. در کنفرانس امنیت جهانی مونیخ، بحران سیاسی اوکراین در کنار مناقشه سوریه و مسئله هسته‌ای ایران از مهمترین مسائل مورد بحث خواهد بود. آنا رایسکایا.
تحلیلگران معتقدند وضعیت اوکراین به شدت متشنج و احتمال سرگیری خشونت‌ها بسیار زیاد است. ویتالی کلیچکو، قهرمان مشت‌زنی جهان و یکی از رهبران مخالف، ابراز نگرانی کرد که دولت از مهلت دو هفته‌ای که برای تخلیه ساختمان‌های در دست معترضان در نظر گرفته، در اصل برای تقویت نیروهای خود به منظور سرکوب و اعمال وضعیت اضطراری استفاده خواهد کرد. سایتی پس از هشدار کلیچکو، ارتش که تاکنون دست کم علنن در بحران سیاسی کشور مداخله نکرده بود، از یانوکوویچ به عنوان فرمانده کل قوا خواست به بی‌ثباتی در کشور پایان دهد و برای مشارکت با نیروهای امنیتی به منظور برقراری نظم اعلام آمادگی کرد. الکسی گاران، تحلیلگر سیاسی، میگوید مداخله ارتش و اعلام وضعیت اضطراری اوضاع را از کنترل خارج خواهد کرد.
Ситуація лишається вибухонебезпечною. Це не є компроміс. Держава виступила в ролі того, що це починає.
وضعیت متشنج و مانند آتش زیر خاکستر است. مصالحه‌ای در کار نیست، زیرا دولت همچنان معتقد است که با اپوزیسیون سیاسی طرف است، نه مردمی که خواستار تغییر کل سیستم حکومتی هستند. چنانچه دولت و ارتش چراغ سبز نشان دهد و برای سرکوب گسترده معترضان اقدام کند، بعید نیست اعتراض ها تغییر ماهیت دهد و به شکل ترور ادامه یابد.
مناقشه اوکراین باعث شدت تنش‌ها میان روسیه و غرب شده. جمعه در مونیخ در حاشیه 50مین کنفرانس امنیت جهانی، ویتالی کلیچکو و آرسنی یاتسنیوک، دو رهبر اپوزیسیون سیاسی، با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار خواهند کرد. همزمان دیدار لئونید کاژارا وزیر خارجه اوکراین با سرگی لاوروف، همتای روسش، در دستور کار قرار دارد. پنجشنبه مجمع پارلمانی شورای اروپا در بیانیه دولت اوکراین را مسئول بحران سیاسی در این کشور دانست و روسیه را متهم کرد که برای اعمال نفوذ بر اوکراین از فشار سیاسی اقتصادی استفاده می کند. روسیه نیز اتهامات مشابه مطرح می کند. جمعه سرگی گلازیف، مشاور پوتین، اظهار داشت رئیس جمهور اوکراین با توطئه ضد حکومتی که از سوی آمریکا و ناتو سازماندهی شده روبروست و به عنوان ضامن امنیت و تمامیت ارضی این کشور گزینه جز سرکوب این توطئه ندارد. این در حالی است که پنجشنبه رئیس جمهور یانوکوویچ پیش از رفتن به مرخصی استعلاجی در بیانیه از اقدامات دولت در کاهش تنش‌ها دفاع کرد. او تشریح کرد هرچند دولت مرتکب برخی اشتباهات شده، اما تمام خواسته های معترضان را اجرا کرد، در حالی که اپوزیسیون به متشنج کردن اوضاع ادامه می دهند و از مردم می خواهند برای تحقق بلند پروازی های سیاسی چند نفر در سرمای زمستانی در خیابان ها بمانند. معترضان رئیس جمهور را به هیلگری متهم می کنند. آنها می گویند مهمترین خواسته هایشان عبارتند از مجازات مسئولین برخورد خشونت آمیز با معترضان، تغییر قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور، امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا و انتخابات زود هنگام که هیچ یک از این خواسته ها تحقق نیافته. به علاوه قوانین بحث برانگیز ضد اعتراضی که اخیراً در پارلمان لغو شد به امضای رئیس جمهور نرسیده و همچنان معتبر است. وزرا نیز تغییر نیافتند و نخست وزیر موقت دوست خانوادگی رئیس جمهور است که هیچ اعتباری میان معترضان ندارد. ادامه آدم ربایی، ضرب و شتم، شکنجه و بازداشت معترضان ادامه دارد. مخالفان میگویند به دلیل بی‌اعتمادی به حکومت، قانون عفو بازداشت شدگان به شرط تخلیه تمام ساختمان‌های تسخیر شده دولتی را بی‌اعتبار می‌دانند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در یک کشور دیگه در تایلند، در برابر اعتراض مخالفان، روز یکشنبه امروز قراره که انتخابات عمومی برگزار بشه. انتخاباتی که یینگ لاک شیناواترا، نخست وزیر تایلند، در ماه دسامبر برای رفع اعتراض‌ها و ناخرسندی‌ها خواهان برگزاری آن شد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری رویترز، انتخابات عمومی در تایلند در حالی برگزار می شود که معترضان همچنان در خیابان ها هستند و می گویند ممکن است رای گیری را برهم زنند. حزب دموکرات، تشکل عمده مخالف دولت، انتخابات را تحریم کرده است. در انتخابات تایلند 49 میلیون تن حق رای دارند و 375 حوزه نمایندگی به رای گذارده شده است. 125 کرسی دیگر پارلمان بر اساس درصد آرای هر حزب تخصیص داده می شود. بانکوک پایتخت تایلند که در انتخابات گذشته در سال 2011 میلادی تحت تسلط حزب دموکرات درآمد 33 حوزه نمایندگی دارد. از میان حدود 2,160,000 تن که برای رای دهی پیش از موعد در 26 ژانویه ثبت نام کردند، حدود 440,000 تن نتوانستند رای دهند. این دسته از مردم فرصت دیگری در 23 فوریه خواهند داشت. در انتخابات گذشته در سال 2011 که 75% دارندگان حق رای در آن شرکت کردند، حزب فوتای که یینگ لکشیناواترا نخست وزیر از آن حزب است با کسب 48% رای 265 کرسی پارلمان را به دست آورد و دموکرات ها با 35% 159 کرسی کسب کردند. کمیسیون انتخابات تایلند می گوید شرکت قوی رای دهندگان در شمال، شمال شرق و ایالات مرکزی را انتظار دارد، اما نسبت به اختلال در رای گیری در بانکوک و جنوب هشدار داده است. کمیسیون انتخابات تایلند همچنین می گوید نتایج رسمی در فردای روز انتخابات، یعنی روز یکشنبه دوم فوریه، اعلام نخواهد شد، چرا که رای گیری قرار است در روز 23 فوریه نیز برگزار شود. به خاطر اقدام معترضان ضد دولتی که همچنین جلوی حمل و نقل برگه‌های رأی‌گیری به برخی حوزه‌های انتخاباتی را سد کردند، نامزدها نتوانستند در 28 حوزه نمایندگی ثبت نام کنند. از این رو در آن حوزه‌ها باید هر وقت که ممکن شد انتخابات میان دوره‌ای برگزار شود. برگزاری انتخابات میان دوره‌ای ممکن است چند ماه به طول انجامد، به ویژه اینکه حوزه‌های مربوطه در مناطق جنوب کشورند که وفادار به حزب دموکرات و طرفدار حرکت اعتراض به دولتند. دست کم 95% از 500 قانونگذار باید حضور داشته باشند تا پارلمان افتتاح شود و سپس کار انتخاب نخست وزیر را پیش ببرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
چند تا از شنوندگان گرامی ما برای ما پیامک فرستادن. قول داده بودیم که در این بخش از صبحانه با خبر اونها رو براتون نقل کنیم. شنونده‌ای به نام سعید از بروجرد با اظهار محبت به رادیو فردا نوشته که خواستم دهه زجر و بدبختی و فقر و فساد و ظلم و اعدام را به ملت ایران تسلیت بگم. شنونده دیگری نوشته آقای سید احمد خاتمی، شما که میگویید نمایندگان مجلس نباید داد بزنند، در دین ما آمده است که در برابر ظلم و ظالم باید داد زد که وظیفه نمایندگان که وظیفه نمایندگی نمایندگان است. اما مایه تأسف است که شما با استفاده از تریبون نماز جمعه بی جهت داد میزنید و هر جا که به ضررتان باشد میگویید کش ندهید. امضا شخصی از ایران که نام خودشو ذکر نکرده. شنونده دیگری هم با بدون امضا و نام نوشته که آقایان ریسک نمی کنند، کوچکترین مخالفت را با سردی طناب جواب می دهند. شنونده دیگری به نام قاسم از مشهد برای ما نوشته امیدوارم این سبد کالا که به اطرافیانشون می دن قرار نباشه پولشو از جیب ما در بیارند. چنانچه پیامک های دیگری برسه براتون حتما در طول برنامه اونها رو قرائت خواهیم کرد. بپردازیم به ادامه گزارش ها. خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته به دنبال ایجاد تسهیلات در تحریم های غرب، صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی تنها اندکی بهبود خواهد یافت. بر پایه این گزارش، مشتریان نفت ایران در آسیا سال گذشته واردات خود از این کشور رو به میزان 15% کاهش دادند و انتظار نمیره که پس از توافق اخیر اتمی صادرات نفت ایران به خریداران آسیایی افزایش چشمگیری پیدا کنه. نادر صدیقی در واشنگتن.
انستیتوی پژوهش صلح بین المللی استکهلم در گزارش روز جمعه خود با ذکر رقم 395 میلیارد دلار فروش اسلحه و خدمات نظامی توسط 100 کمپانی اسلحه سازی در جهان میگوید که این رقم اگرچه نشانگر کاهشی به میزان کمی بیش از 4% را نشان میدهد، ولی در همان حال بازگو کننده افزایش 29% در یک دهه از سال 2003 میلادی است. کاهش در فروش اسلحه در سال 2012 نیز یکسان و همگونه نبوده است، در حالی که کمپانی‌های سازنده در آمریکا، کانادا و بیشتر کشورها در اروپای غربی به کاهش فروش ادامه دادند، صادرات شرکت‌های تسلیحاتی روسیه بی‌وقفه و به میزان 28% افزایش یافت. در گزارش همچنین آمده است که سهم فروش سایر کشورها نیز از سال 2005 میلادی بیش از 8 سال پیش 13.5% بالا رفته که بیشترین میزان افزایش در تاریخ فعالیت‌های 100 کمپانی بزرگ اسلحه‌سازی است. این ارقام البته شامل شرکت‌های اسلحه‌سازی چین نمی‌شود و انستیتوی پژوهشی استکهلم دلیل این امر را نبود اطلاعات لازم در مورد کارخانه‌های اسلحه‌سازی چین ذکر کرده است. در این گزارش ضمن ارائه آماری از افزایش چشمگیر فروش 6 کمپانی بزرگ روسی اضافه شده که صنایع تسلیحاتی روسیه به تدریج از ویرانه‌های صنایع اتحاد شوروی پیشین دوباره ظهور می کنند، ولی هنوز هم با تجهیزات کهنه، ساختار سازمانی ناکارا و فساد گسترده دست به گریبانند. در مورد کمپانی‌های اسلحه‌سازی آمریکا گزارش می‌گوید که از سال 2012 میلادی فروش 42 شرکت آمریکایی 58% کل فروش 100 کمپانی بزرگ تسلیحاتی جهان را تشکیل می‌دهند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق کاهش چشمگیری در فروش شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکایی داشته است. 30 کمپانی اسلحه‌سازی اروپایی نیز 28% کل فروش اسلحه در سال 2012 را به خود اختصاص دادند. در مورد کشورهایی که به میزان چشمگیری در رقابت‌های فروش اسلحه در گزارش نام برده شدند، نخست به کمپانی اسلحه‌سازی اوکراین اشاره شده که در سال 2012 میلادی با 1.440 میلیارد دلار فروش در صدر قرار گرفته است. شرکت‌های اسلحه‌سازی در کشورهای برزیل، کره جنوبی، هند، اسرائیل، ژاپن، ترکیه و استرالیا نیز در میان 100 کمپانی بزرگ اسلحه‌سازی جهان دیده می‌شوند. انستیتوی پژوهشی صلح بین‌المللی استکهلم که یک سازمان مستقل است، می‌گوید این گزارش نخستین سه گزارشی است که پیش از انتشار کتاب سالانه این بنیاد در 17 مارس 26 اسفند ماه آینده و به دنبال آن گزارش هزینه‌های نظامی در جهان منتشر شده است.
نادر صدیقی بود از واشنگتن. یکی دیگه از پیامک‌هایی که به دست ما رسیده، پیامکی است از جانب شنونده‌ای به نام میم ر از مهاباد. ایشون نوشته، به صورت نظم و شعر نوشته: امام آمد لبخند رفت، بعد ایشون گفته چو شادی بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان، به یزدان اگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. نظر این شنونده است که ما براتون نقل کردیم. در اینجا نظر شمار دیگری از شما شنوندگان گرامی رو که از طریق پیام تلفنی نظرهاتون رو بیان کردید به اتفاق میشنویم.
در کشوری که رئیس پلیسش و افراد عادی نفت یک کشور رو که مال دولت و مردم میفروشن، وضع ما هرگز بهتر از این نخواهد شد.
آقای خامنه‌ای، چشم شما روشن. آقای احمدی نژاد، دیگه چی کار کردی؟ دیگه به کیو نفت و مملکت و نفت این ملت رو واگذار کردی که بفروشن برای خودشون با پولاشون میلیاردر بشن؟ خیانتی که تو کردی احمد نژاد به این ملت و این مملکت در طول تاریخ ایران وجود نداره. دست درد بکنه واقعا.
از قدیم میگن که انسان به امید زندگی، ما به چه امیدی زنده باشیم که نمیدونیم آیندهمون چیه؟ فقط خودمونو باید بسپاریم به دست خدا. خدا خودش میدونه که آینده چی میشه، و الا تا زمانی که اینها باشن ما بدبختیم، ما بیچاره‌ایم. تمام شرکت ها تعطیل شدن، تمام کارخونه ها ورشکسته شدن.
آقای خامنه‌ای، یه سوال ازتون دارم. مرد و مردانه برصورت جواب بدین. آیا میدونین از این انقلاب، از این بلبشویی که اسمشو انقلاب گذاشتن، چی گیر ملت ایران اومد؟ چی نصیب ملت ایران شد؟ البته شما و امثال شما از فرش به عرش رسیدید، ولی گیر ملت ایران به غیر بدبختی و بیچارگی و تنزل اون شخصیت بین المللیش نسبت به اصلا گذشته، چی گیر ملت ایران اومد؟
ملت عزیز ایران، شما کی میخواییم بیدار بشین؟ آقایان با گاز مجانی، آب مجانی، برق مجانی روی کار اومدند. به زودی شما برای هوای خوبم بایستی پول بپردازین. ملت ایران بیدار شد قبل از اینکه خیلی خیلی دیر شود.
سلام میکنم به تمام روحانیت خوب ایران، البته خوباشون، و از زمانی که برنامه خاتمی رو من میبینم باور کنین از روحانیت تنفر پیدا کردم. شما اگر راست میگید کاری بکنید که زبانی کوتاه بشه. با تشکر، خداحافظ.
ای کاش جناب محمد خاتمی رئیس جمهور سابق فامیلشان را عوض کنند، چرا که تمام مردم از احمد خاتمی امام جمعه ناراضی هستند و او را لعنت می کنند. همچنان که در پیام قبلی که شنیدید منظور احمد خاتمی بود. البته مردم عزیز ما هوشیارتر از آنند و نه تنها به اراجیف احمد گوش نمی دهند، بلکه او را از او نیز تنفر دارند. با تشکر، خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اجرای توافقنامه ژنو و سبک شدن نسبی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، حال این سرمایه گذاران اروپایی هستند که شانس خودشون رو برای ورود یا بازگشت به بازار ایران آزمایش می‌کنند. سرمایه گذارانی که بیش از هر لحظه‌ای بیش از هر نقطه‌ای در اروپا از فرودگاه پاریس به تهران میرند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
خودروسازان و قطعه‌سازان جاده مخصوص کرج این روزها منتظر میهمانان مهمی هستند. شرکای فرانسوی ایران خودرو و سایپا از پاریس به تهران می روند تا شاید چرخهای خودروسازان ایرانی روانتر از روزهای تحریم بچرخد. پیش از این برخی رسانه‌های داخل ایران همچون ایسنا از انجام هماهنگی لازم برای سفر هیئتی از مسئولان پژو، بزرگترین خودروساز فرانسوی و شریک کاری ایران خودرو به تهران خبر داده بودند. بر اساس آن اخبار قرار است تا مسئولان پژو در هفته جاری به تهران سفر کنند. رنو دیگر خودروساز فرانسوی نیز هفته گذشته از ارسال نخستین محموله قطعات یدکی مورد نیاز برای مونتاژ خودرو در ایران خبر داده بود. این خبر که به نقل از ژیل نورمان مدیر منطقه‌ای رنو به رسانه‌ها راه یافته بود، در پی ابراز تمایل کارلوس گون مدیر اجرایی رنو نیسان اتفاق افتاد. کارلوس گون در حاشیه 44مین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ از اشتیاق رنو برای بازگشت به ایران خبر داده بود.
بله، ما می‌خوایم این کار رو وقتی که تحریم‌ها برداشته شد انجام بدیم، اما فکر نمی‌کنم قبل از هر موافقتی بتونیم این کار رو انجام بدیم. حضور رئیس جمهوری ایران اینجا خبر خوبیه که نشون میده این روند در حال پیگیریه. امیدواریم که نتیجه مثبتی داشته باشه. اما پیش از به نتیجه رسیدن اون، نمیتونید انتظار داشته باشید که سرمایه‌گذاری یا فعالیت اقتصادی اتفاق بیفته. You can expect anything to happen
economically or in terms of investment. آقای گوسن در این حال پنهان نکرد که بازار 75 میلیون نفری ایران چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. او به بلومبرگ درباره بازار بی‌رقیب ایران در منطقه چنین گفت:
ایران بزرگترین بازار خاورمیانه است. امروز حتی بعد از اعمال تحریم‌ها بازار ایران شامل خرید و فروش 700 تا 800 هزار دستگاه خودرو که بزرگترین بازار در خاورمیانه محسوب میشه. در صورتی که تحریم‌ها برداشته بشه، این میزان میتونه تا 50% رشد بکنه و به 1 میلیون تا 1.5 میلیون دستگاه خودرو برسه. خب این یک فرصت بزرگ برای خریداران ایرانی و خودروسازان جهانیه.
حال در آستانه سفر مسئولان پژو به تهران، علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت 11 گفته بیش از 100 شرکت و سرمایه گذار فرانسوی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند. اگرچه آقای ربیعی نامی از این شرکت‌ها نبرده و برنامه دقیقی از حضور فرانسوی‌های مشتاق به حضور در ایران ارائه نکرده است، اما روزنامه وال استریت ژورنال چندی پیش خبر داده بود که هیئتی بزرگ از سرمایه‌داران فرانسوی قرار است تا اواسط بهمن ماه به تهران سفر کنند. در میان شرکت‌هایی که وال استریت ژورنال احتمال داده بود مدیران آنها در میانه بهمن به تهران سفر خواهند کرد، نام شرکت‌های بزرگ فرانسوی فعال در حوزه انرژی همچون آلستوم و جی دی اف سوئز قرار داشت. از دیگر شرکت‌های فرانسوی که نام آن برای ایرانی‌ها بسیار آشناست، شرکت توتال غول نفتی فرانسه است که در هفته‌های گذشته مدیران توتال نیز از تمایل خود برای بازگشت به حوزه نفت و گاز ایران سخن گفتند. فرانسوی‌ها پیش قراولان اعضای اتحادیه اروپا در رسیدن به بازارهای ایران پس از اجرای توافقنامه ژنو و کاهش بخشی از تحریم‌ها بودند. آنها در هفته‌های اخیر تلاش کردند تا سهم خود را از بازار 75 میلیون نفری ایران افزایش دهند. بر اساس آمار گمرک ایران در 9 ماه نخست امسال ارزش تجارت ایران و فرانسه به 412 میلیون دلار رسیده، رقمی که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهشی 47% را تجربه کرده است.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55.
بر پایه لیستی که خبرگزاری بلومبرگ در سال 2013 از چاق‌ترین مردم کشورهای جهان منتشر کرد، می دونستید که ایران در رتبه 49 قرار می گرفت؟ چرا که مشکل چاقی و اضافه وزن مشکلی است که اخیراً در ایران مورد توجه مسئولان وزارت بهداشت قرار گرفته و درباره اون هشدار میدن و هر بار آمار جدیدی از تعداد افراد مبتلا به این بیماری منتشر میکنند. سمیرا قرایی.
در ماه‌های اخیر پزشکان و متخصصان امر تغذیه و مسئولان وزارت بهداشت بارها نسبت به پرخوری ایرانیان هشدار دادند. در تازه‌ترین اظهار نظر مسئولان پزشکی کشور، رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت، می‌گوید که مهم‌ترین عامل بیماری در ایران پرخوری است و 70% ایرانیان بیش از نیاز خود غذا می‌خورند که این امر سبب شده 60% ایرانیان اضافه وزن داشته باشند. اما اضافه وزن با چاقی فرق می‌کند و بر اساس گفته‌های آقای ملک‌زاده 20% ایرانیان از بیماری چاقی در رنجند، یعنی 14 میلیون نفر. سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 آماری در مورد میزان چاقی در ایران منتشر کرد که نشان می‌داد این بیماری میان زنان ایران بسیار شایع‌تر است. بر اساس این گزارش 54% مردان در ایران چاقند و این در حالی است که این رقم در بین زنان به 70% میرسد. آیا می توانیم عرف محدود کننده ی جامعه ایران برای تحرکات فیزیکی بانوان را یکی از دلایلی بدانیم که سبب شده چاقی در بین زنان ایرانی بسیار رایج تر از مردان باشد؟ مرتضی درویش‌پور جامعه شناس در این باره به رادیو فردا می گوید:
ما با یه مشکل جدی روبرو هستیم و اون محدودیت هایی است که جمهوری اسلامی ایران اصولا بر سر ورزش های زنانه، بر سر در واقع تحرک زنان در سطح خیابان ها ایجاد میکنه و این باعث میشه که ما با پدیده به نام کم تحرکی روبرو باشیم در جامعه زنان ایران. بخشش ناشی از یک حس ناامنی که ناامنی از تجاوز، ناامنی از مورد آزار و اذیت قرار گرفتن در کوچه و خیابان ها. در خیلی از کشورهای جهان زنان میتونن حتی اگر از امکانات در خور ورزشی برخوردار نیستن، پیاده روی و یا دوندگی در خود خیابان‌ها، پارک‌ها و غیره را داشته باشند. اما در ایران غیر از محدودیت‌های رسمی که حکومت بر سر تحرک زنان در خارج از خانه ایجاد کرده، خود این ناامنی و این فضای خشنی که در جامعه وجود داره حس ترس و تهدید رو در میان بسیاری از زنان ایجاد میکنه و حتی ورزش ساده نظیر پیاده روی و یا دویدن در پارک ها رو که میتونه به کاهش چاقی منجر بشه حتی از این هم محروم هستن.
ایران در خاورمیانه و در کنار کشورهای قرار گرفته که همگی دچار معضل چاقی هستند. ترکیه، آذربایجان، کویت، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. در نتیجه ایران برای حفظ تعادل وزنی جامعه و مبارزه با چاقی باید جامعه را با روش‌های نوین سلامت آشنا کند و به زنان برای انجام تحرکات فیزیکی فضای بیشتری بدهد.
با پایان گزارش سمیرا قرایی به پایان صبحانه با خبر امروز هم می‌رسیم. با آرزوی روزی خوش و تا حد امکان بی درد سر برای شما. تندرست و سربلند باشید.